ساعت 23 به وقت ایران. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دبیرکل سازمان ملل خواستار تحقیقات جامع و شفاف درباره مرگ الکسی ناوالنی شد. جو بایدن ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ الکسی ناوالنی دانست. و آمریکا، بریتانیا و کانادا درباره دستکاری و تحریف اطلاعات توسط کشورهای خارجی ابراز نگرانی کردند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار تحقیقات جامع، شفاف و معتبر درباره مرگ الکسی ناوالنی برجسته‌ترین منتقد کرملین شد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، روز جمعه به خبرنگاران گفت آقای گوترش از گزارش‌های مربوط به مرگ الکسی ناوالنی در زندان شوکه شده است. لیز تروسل نیز گفت دفتر حقوق بشر سازمان ملل از مقامات روسیه می‌خواهد به آزار و اذیت سیاستمداران، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران پایان دهند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ادامه تاکید کرد که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین دیگران بارها نگرانی جدی خود را درباره اتهام‌های مطرح شده علیه الکسی ناوالنی و بازداشت مکرر او که خودسرانه به نظر می‌رسید مطرح کرده بودند. مرگ ناگهانی الکسی ناوالنی برجسته‌ترین منتقد کرملین در زندان انتقادات شدید مخالفان و مقامات غربی را در پی داشته است. برخی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، را مسئول مستقیم چنین اتفاقی دانسته و آن را قتل خواندند. رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را مسئول مرگ الکسی ناوالنی برجسته‌ترین منتقد کرملین در زندان دانست.
Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible.
جو بایدن روز جمعه اعلام کرد که از این خبر خشمگین است و گفت آنچه برای الکسی ناوالنی رخ داده دلیل دیگری است بر وحشیگری پوتین و تاکید کرد که کسی نباید فریب بخورد. او گفت که ایالات متحده هنوز نمی‌داند دقیقاً چه اتفاقی برای ناوالنی افتاده، اما در حال بررسی شماری گزینه در واکنش به این اتفاق است. جو بایدن در این حال تاکید کرد تا او رئیس جمهوری است، آمریکا در کنار متحدان ناتو خواهد بود و تاکید کرد که ولادیمیر پوتین هم باید بداند که متحدان ناتو هم از آمریکا حمایت میکنند. مرگ ناگهانی الکسی ناوالنی، برجسته‌ترین منتقد کرملین در زندان، انتقادات شدید مخالفان و مقامات غربی را در پی داشته است. یولیا ناوالنایا، همسر الکسی ناوالنی، گفت که امروز با رژیم وحشتناکی در روسیه مبارزه می‌کند و تاکید کرده که دوست دارد پوتین و کارکنانش بدانند به خاطر کاری که با روسیه و با خانواده او و همسرش کردند مجازات می‌شوند.
اگر این درست باشه، میخوام پوتین و تمام اطرافیانش، دوستان و دولتش بدونن که اونها بابت کاری که با کشور ما، با خانواده من و با همسرم کردن پاسخگو خواهند شد و اون روز خیلی زود فرا خواهد رسید.
یانس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، با ابراز تأسف از مرگ الکس ناوالنی تاکید کرده که باید همه حقایق روشن شود و روسیه به سوالات جدی پاسخ دهد. وزارت خارجه روسیه اما مرگ هر فردی را تأسف‌آور دانسته و تاکید کرده که به جای اتهامات گسترده باید با خویشتنداری منتظر نتایج رسمی معاینات پزشکی قانونی ماند. و آمریکا، بریتانیا و کانادا روز جمعه در بیانیه مشترک از دستکاری و تحریف اطلاعات توسط کشورهای خارجی ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه دستکاری اطلاعات از سوی کشورهای خارجی یک تهدید امنیت ملی خوانده شده که ارزش‌های دموکراتیک، حقوق بشر، فرآیندهای حاکمیتی و ثبات سیاسی را تضعیف می‌کند. این سه کشور تاکید کردند که قصد دارند با پیشرفت در حوزه‌های مهم از جمله ساختارها و نهادهای حاکمیتی، جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل و دانشگاه‌ها برای مقابله با دستکاری اطلاعات توسط حکومت‌های خارجی با یکدیگر همکاری کنند. و اما بنابر گزارش‌های رسانه‌های ایران، مالک شرکت کوروش کمپانی که مدعی فروش آیفون 20 میلیون تومانی بود متواری شده است. پس از پلم شدن دفتر این شرکت در پی شکایت شهروندان، یک منبع آگاه در فراجا در گفتگو با ایرنا متواری شدن امیرحسین شریفیان مالک این شرکت را تأیید کرده است. به گفته این مقام مسئول، پیگیری‌ها برای دستگیری وی در دستور کار نیروی انتظامی است. ساعتی پیش در گفتگو با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از او در مورد متهم اصلی این پرونده پرسیدم.
در ارتباط با هر پرونده قضایی متهمین کسانی میتونن باشن که به هر ترتیبی دخالت داشتن در تشکیل، تأسیس و مسئولیت حقوق تجارت بر عهده اوناست. ما یه قانون تجارت در ایران داریم که این مسائل رو خیلی واضح توضیح میده که وقتی یه شرکتی یا یک مؤسسه‌ای به ثبت میرسه، زیر مجموعه قانون تجارت چه کسانی میتونن مسئولیت داشته باشن، مسئولیت حقوقی و حتی مسئولیت کیفری میتونن داشته باشن در ارتباط با کسانی که احتمالاً زیان دیدگان در مقابل اون شرکت یا مؤسسه هستن. بنابراین بنابر قانون میشه مسئولیت پذیری رو در ارتباط با افراد دخیل با این شرکت کاملا شناسایی کرد و نشون میده که چه کسانی میتونن دخیل باشن در تصمیم گیری ها. برای اینکه مثلا به طور مثال کارمندی که ممکنه فقط نقش یک منشی ساده رو داشته، نقشش مطمئناً با کسانی که در هیئت مدیره هستن یا مدیر عامل اون شرکت یا مؤسسه هستن یا در واقع تصمیم گیرنده های اساسا، نقش اینها قطعاً با هم متفاوت خواهد بود در مقابل قانون و مقدار مسئولیت.
اما خانم بنی هاشمی، امروز رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفته که در جریان فعالیت این شرکت برخی افراد سرشناس و شناخته شده هم اقدام به تبلیغ برای این شرکت کردند که به گفته حسین رحیمی به اتهامات اونها هم قرار رسیدگی بشه. آیا تبلیغ کردن برای شرکتی که بعد از تبلیغات کلاهبرداری میکنه جرم محسوب میشه؟
ببینید، به نوعی میتونه جرم محسوب بشه، اما این در واقع در قانون هم این به صراحت مشخص شده که میان جرم صورت گرفته و اقدام انجام شده باید تناسبی وجود داشته باشه و باید ربط قانونی باشه. قطعا اگر کسی تبلیغ مسئله‌ای رو بکنه که در اون یک فسادی وجود داره و با علم و آگاهی این کار رو کرده باشه، میتونه مسئولیت در مقابل قانون داشته باشه. اما این که فرض کنید که ممکنه در این پرونده جزئیات اون هنوز منتشر نشده، به گونه ای باشه که افراد نمیتونستن پیش بینی کنن که فسادی در ارتباط با این شرکت ممکنه صورت بگیره، در اون صورت اینا یک پیچیدگی های خاصی خواهد داشت که قطعا وکلای دو طرف و در واقع سیستم قضایی باید بهش رسیدگی بکنه. به هر حال غیر از مسئله رسیدگی قضایی، شاید همین که مسئولیت داشتن و در واقع مورد خطاب قرار دادن سلبریتی ها خودش یک هشداری باشه برای سایر مواردی که اونها دست به تبلیغات این چنینی میزنن.
خانم بنی هاشمی، ما داریم میبینیم که در سالهای اخیر هر چند وقت یک مرتبه اخباری از انواع کلاهبرداری ها از مردم داره منتشر میشه. نقش دولت، نقش حکومت در پیشگیری از چنین کلاهبرداری هایی چی هست؟ آیا اصلا مسئولیتی بر عهده اونها هست؟
خب این نکته بسیار مهم و بسیار خوبی هستش که شما بهش اشاره کردید. احتمالاً خیلی از شنوندگان شما ممکنه به یاد بیارن که در دهه 70 شمسی که هنوز موبایل ها به این صورت متداول نبود، دفتر همراه اولی وجود نداشت و خیلی تعداد محدودی شماره های خط وجود داشت، همون موقع هم در واقع خیلی کلاهبرداری بسیار زیادی صورت گرفت، پرونده های چندین میلیونی اون زمان باز شد در خصوص افرادی که اقدام به کلاهبرداری کردن از طریق اجاره دادن خط های موبایل یا به همین صورت در واقع واگذاری هایی که واگذاری های قانونی نبود یا به چندین نفر یک خط تلفن واگذار شده بود. خب بلافاصله بعد از اون دولت تلاش کرد که این مسئله رو به دلیل ایجاد پرونده های اینچنینی به دست بگیره و در واقع خرید و فروش خطوط موبایل رو زیر مجموعه قوانین خاص جدیدی کرد و دفاتر قانونی جدیدی رو باز کرد. بنابراین اقدام قانونگذار در این مورد بسیار مهمه. اما اینجا یک نکته وجود داره. متاسفانه ما در سیستم ایران همیشه قانون گذار یک قدم یا چند قدم عقبتر از اتفاقاتی هست که داره در سطح جامعه میفته. من الان برای شما مثال دهه 70 شمسی رو زدم، الان میبینیم که با گذشت چندین دهه مجدداً همین اشکال در هول و هوش مسئله موبایل و دستگاه گوشی، حالا این بار نه خط گوشی ولی دستگاه گوشی، داره اتفاق میفته و این وظیفه قانونگذار هست که وقتی میبینه در سطح جامعه یک سری مبادلاتی داره صورت میگیره، با قانونگذاری های صحیح با اجرای بخشنامه‌های جدید سمت و سو بده به مراوداتی که داره در سطح جامعه بین مردم اتفاق میفته. اگر میبینیم پرونده‌های اینچنینی در کشورهای دیگه کمتر به گوش میرسه، یکی از علتاش همین آگاه بودن از مراودات سطح جامعه است که قانونگذاران به سرعت تلاش میکنن اونها رو سمت و سوی قانونی بدن که از کلاهبرداری‌های اینچنینی، از اختلاس‌های اینچنینی در واقع جلوگیری بکنن.
پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، حج عمره 1402 به علت عدم صدور مجوز ورود هواپیماهای ایران به عربستان لغو شده و وجوه ثبت نام کنندگان به آنها بازگردانده می‌شود. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
برای نهمین سال متوالی ایرانیان نمی توانند به سفر حج عمره بروند. دلیل آن عدم صدور مجوز ورود هواپیماهای ایران به عربستان و طولانی شدن این روند عنوان شده. نزدیک به 2 ماه پیش عباس حسینی، رئیس سازمان حج زیارت، از امضای تفاهم نامه و قراردادهای مربوطه با مسئولان حج عربستان خبر داده بود.
مقدمات تشرف زائرین به عمره مفرده بعد از 9 سال وقفه انشالله روز 28 آذر ماه رقم خواهد خورد.
حج عمره اما در آذر ماه کنسل و به دی و بهمن ماه 1402 موکول شد. دلیلش را هم در برنامه تلویزیونی این چنین توضیح دادند.
اعزام زائران ایرانی به عمره به تعویق افتاد. اعلام کردن به این دلیل که یه مقدار ظاهراً از زمان اعلام تا زمان اعزام فاصله کمی بوده، درخواست‌های کمی آمده و به همین دلیل کاروان‌ها تکمیل نشدن. این سفرها آغازش به 13 دی ماه موکول شده.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دلیل لغو سفر زائران را اختلاف فنی میان دو سازمان شرکت هواپیمایی اعلام کرد. حدود 1 ماه بعد اما سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در جواب گفت تا کنون اعلام رسمی و یا غیر رسمی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری عربستان دال بر وجود اختلافات فنی واصل نشده است. پیش از این عباس حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت، در مورد هزینه های این سفر چنین گفته بود.
انشاءالله فردا ساعت 11 صبح ثبت نام از متقاضیانی که در سال 1387 نزد شعب بانک ملت و ملی ودیعه گذاری کردن به سامانه عمره مراجعه میکنن.
به گفته رسانه های داخل برای این سفر ملغا شده در بازه زمانی کوتاه 160 میلیارد تومان توسط زائران عمره به حساب بانک های ملت و ملی واریز شد. سازمان حج و زیارت هم گفته است هزینه های واریزی زائران برای سفر عمره عیناً پرداخت می شود، اما برای این مدت که این پول در بانک سپرده شده است سودی به مردم تعلق نمی گیرد. این در حالی است که سود سپرده در بانک ها سالانه حداقل 20% است. یکی از متقاضیان عمره به خبرگزاری انتخاب گفته که سپرده 40 میلیون تومانی برای 2 ماه حداقل 150 هزار تومان سود بانکی دارد که این سود برای 15 هزار متقاضی میلیون ها تومان می شود. سود این پول ها را چه کسی می گیرد؟ از سوی دیگر معاون سازمان حج گفته است این سازمان امکان دسترسی به این پول ها را ندارد. عدم پرداخت سود به زائران در حالی که مردم در شرایط بد اقتصادی با سختی این پول را برای این سفر مهیا کرده بودند، حتی باعث اعتراض کارشناسان حوزه زیارتی هم شده. آنها میگویند باید در زمان برقراری عمره حداقل این بانک ها به زائران تسهیلات کم بهره بدهند. در این میان ریاض هنوز علت خودداری از صدور مجوز به پروازهای ایرانی را تاکنون اعلام نکرده است. با اینکه عادی سازی روابط ایران و عربستان از اسفند 1401 پس از 7 سال وقفه به دنبال حمله حامیان تندروی جمهوری اسلامی به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد با میانجیگری چین و با پیش شرط‌هایی از طرف عربستان سعودی صورت گرفت، اما هنوز چالش‌های متعددی در مسیر عادی سازی کامل روابط وجود دارد.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران هر یک از 2 زندانی سیاسی، مرضیه فارسی و فروغ تقی‌پور را به 15 سال حبس محکوم کرده است. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی روز جمعه نوشت که حکم خانم فارسی و خانم تقی‌پور به صورت غیابی و در پرونده‌ای مشترک صادر شده. به گفته این کمپین، این 2 زندانی سیاسی آذر ماه امسال در دادسرای اوین به ظن عضویت در گروه‌های مخالف نظام به اتهام بغی تفهیم اتهام شده بودند. در قوانین جمهوری اسلامی اتهام بغی به معنای قیام مسلحانه علیه نظام تعریف شده و مجازات آن معمولا اعدام است. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید: www.radiofarda.com.